با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا برای بیان واقعیت اینکه عیسی مسیح به عنوان انسان بر روی زمین زندگی کرد، شهادت داد که او را با چشمان خود دیده، شنیده و لمس کرده است. در برنامه امروز به شهادت یوحنا در این رابطه بیشتر تاکید خواهد شد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول یوحنا فصل 1 آیه 2 می خوانیم: این کلمه حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشکار فرمود و ما شهادت می دهیم که او را دیده ایم، یعنی عیسی مسیح را. بلی، او حیات جاودانی است. او نزد خدای پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. این کلمه حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را به ما آشکار فرمود. به عبارت دیگر، زندگی آشکار شد وقتی مردم توانستند او را ببینند. یوحنا درباره کلمه زندگی، خداوند عیسی مسیح صحبت می کند، همانطوری که در آیه بعدی خواهیم دید. در مراسم یک کلیسا پس از اینکه پیام آن روز را موعظه کردم، فردی که ظاهراً باهوش و زرنگ به نظر می رسید، سؤالی از من پرسید: شما درباره زندگی ابدی صحبت کردید. زندگی ابدی چیست؟ می خواهم بدانم که زندگی ابدی چیست. به او این آیه در فصل اول این کتاب را نشان دادم. این کلمه ی حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشکار فرمود و ما شهادت می دهیم که او را دیده ایم، یعنی عیسی مسیح را. بلی، او حیات جاودانی است. او نزد خدای پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. سپس به آن فرد گفتم: زندگی جاودانی که یوحنا درباره او صحبت کرد، کسی جز عیسی مسیح نمی باشد. اگر معنایی می خواهید، زندگی جاودانی یک شخص است و آن شخص عیسی مسیح است. این حقیقت آنقدر ساده است که هر فردی می تواند آن را درک کند. یا مسیح را دارید یا ندارید، یا به مسیح اعتماد کرده اید یا نکرده اید. اگر به عیسی مسیح اعتماد دارید، زندگی جاودانی را دارید. اگر به مسیح اعتماد نکرده اید، پس زندگی جاودانی را ندارید. اما اکنون سوال این است: چون او زندگی جاودانی است، آیا زندگی جاودانی را دارید؟ آن فرد بدون گفتن سخنی و بی آنکه جوابی دهد، رویش را برگرداند و آنجا را ترک کرد که نشانه ای از این واقعیت بود که او زندگی جاودانی را نداشت و نمی‌خواست بیشتر نیز در مورد این موضوع صحبت کند. چگونه با خدا رابطه و مشارکت داشته باشیم؟ اکنون یوحنا به نکاتی بسیار عالی اشاره خواهد نمود. او در این باره خواهد گفت که ما می توانیم با خدا ارتباط و مشارکت داشته باشیم. یکی از عالی ترین و با شکوه ترین حقایق این است که من و شما می توانیم همین امروز و همکنون با خدا مشارکت و رابطه داشته باشیم. در اول یوحنا فصل 1 آیه 3 می خوانیم: باز هم می گویم، ما با شما درباره چیزی سخن میگوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. باز هم میگوییم، ما با شما درباره چیزی سخن میگوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم. این سومین مرتبه است که او این سخن را گفته است و بایستی توجه ما را کاملا جلب کند. چرا یوحنا این موضوع را چندین بار تکرار می کند که شما نیز با ما مشارکت و رابطه داشته باشید؟ ایمانداران می توانند با یکدیگر رابطه و مشارکت داشته باشند. ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داریم. چگونه می توانیم آن رابطه و مشارکت را با خدا داشته باشیم؟ یک مسئله بزرگ وجود دارد. خدا قدوس است و انسان ناپاک می باشد. چگونه این فاصله می تواند پر شود؟ چگونه می توان انسان و خدا را به یکدیگر نزدیک نمود؟ در آموس فصل 3 آیه 3 گفته شد: آیا دو نفر بدون آنکه با هم توافق کرده باشند با هم سفر خواهند کرد؟ چگونه می توانیم با خدا مشارکت و ارتباط نزدیک داشته باشیم؟ برای برداشتن این مانع به نظر غیر ممکن، یوحنا 3 روش را معرفی می کند. 2 روش، روش های ساخت انسان هستند که موفقیت آمیز نخواهد بود. اما 1 روش دیگر هست که ساخت خدا می باشد و فقط این روش عمل خواهد نمود. قبل از اینکه به معرفی این روش بپردازیم، اجازه دهید درباره مشارکت نکاتی را بگویم. کلمه مشارکت در زبان یونانی به معنای سهیم بودن یا شریک بودن است. مشارکت مسیحی یعنی امور مسیح را با دیگران در میان گذاشتن یا سهیم شدن در امور مسیح. و برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، بایستی خداوند عیسی مسیح را بشناسیم و نه فقط درباره او بدانیم، بلکه او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود بشناسیم. امروزه معنای حقیقی کلمه مشارکت را از دست داده ایم. اجازه دهید کمی توضیح دهم که منظورم چیست. به مدت چند سال دوستی داشتم که سرپرست یک کلوب ورزشی بود و معمولاً یک بار در سال مرا برای موعظه در مراسم میلاد مسیح یا عید پاک دعوت می کرد. تا مدتی که دوستم ریاست آن کلوب را بر عهده داشت، هر سال در این مراسم شرکت می کردم. یکی از موضوعاتی که در آنجا متوجه شدم پرچم بزرگی بود که در سالن برگزاری مراسم هر سال نصب شده و روی آن نوشته بود: لذت، غذا، مشارکت. خب باید بگویم غذایی که تقدیم می شد آنچنان خوشمزه نبود. لذت و خوشی آنها نیز گفتن جوک‌های تکراری و گاهی بیمزه بود. مشارکت نیز برای آنان این بود که از یکدیگر درباره کار و زندگی یا فعالیت‌های ورزشی خود بپرسند و چند آواز تکراری را بخوانند. این کارها برای آنها مشارکت بود. مفهوم مشارکت امروزه در میان مسیحیان نیز آنچنان با آنچه که در آن کلوب ورزشی بود تفاوتی ندارد. وقتی به مهمانی در یک کلیسا دعوت می شوید، مطمئناً می توان گفت که در آنجا نیز غذا خوردن و مشارکت با یکدیگر موضوع اصلی برنامه است. مشارکت از نظر آنها به چه معنا است؟ مشارکت به نظر آنان یعنی دور یک میز نشستن و با یکدیگر درباره هر موضوعی صحبت کردن، به جز گفتگو نمودن درباره آن که مشارکت حقیقی را به آنان می‌دهد. یعنی صحبت کردن درباره عیسی مسیح. اکنون می‌خواهم مثال دیگری بزنم که تاکنون تجربه کردم که کلمه مشارکت در آنجا به درستی به کار برده شده بود. این امتیاز را داشتم که به عنوان مهمان در مراسمی در دانشگاه آکسفورد شرکت کنم که در ارتباط با شکسپیر و شخصیت او بود. در آن مراسم که چند روزی طول کشید، موضوع اصلی شکسپیر بود و همه شرکت کنندگان در مورد او صحبت می کردند. هنگامی که غذا می خوردند، شکسپیر مرکز گفتگوها بود. هر یک از آن افراد آنجا نکاتی را درباره شکسپیر در میان می گذاشتند. در مدتی که در آن مراسم شرکت کردم، اطلاعات زیاد و گوناگونی را در مورد شکسپیر به دست آوردم که قبلا با اینکه کتاب‌های مختلفی درباره او خوانده بودم نمی‌دانستم. همه شرکت کنندگان درباره آثار شکسپیر و طبیعتاً در مورد اثر بزرگ او رومئو و جولیت صحبت می‌کردند. در آنجا به من گفتند که این مراسم مخصوص علاقمندان به شکسپیر و آثار او است و مشارکت آنان در آن مهمانی و مراسم به خاطر یادبود شکسپیر می باشد که سالیانه برگزار می شود. در آنجا افراد شرکت کننده با یکدیگر به خاطر شکسپیر مشارکت دارند. اکنون امیدوارم متوجه شده باشید که قصد من از گفتن این مسائل متفاوت چیست. مشارکت واقعی برای ایمانداران به این معنا است که ما یکدیگر را ملاقات کنیم و امور مسیح را با هم در میان بگذاریم. موضوع اصلی مشارکت ما باید عیسی مسیح باشد. ما با یکدیگر درباره خداوند، عیسی مسیح و کلام او صحبت می‌کنیم. این همان نوع مشارکتی است که یوحنا در مورد آن گفته است وقتی می‌گوید تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. قدم برداشتن در نور. در اول یوحنا فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: اگر به آنچه در این نامه می‌نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد. در اینجا یوحنا دومین دلیل خود برای نوشتن نامه اش را بیان نموده است: تا شما نیز همچون ما از شادی لبریز شوید. چقدر عالی است که شادی را به پوری و به طور کامل داشته باشیم. نه فقط کمی شادی، بلکه شادی فراوان، چون مشارکت حقیقی را تجربه می کنیم. سهیم شدن و شریک شدن مربوط به آنچه است که در مشارکت اتفاق می افتد. برگزاری شام خداوند در یک کلیسا، دادن هدایا و دعا کردند، همگی اعمالی هستند که در مشارکت اتفاق می‌افتند. اما در این فصل یوحنا در مورد تجربه مشارکت صحبت می‌کند، همانطوری که پولس نیز به آن فکر می‌کرد وقتی در کتاب فیلیپیان فصل 3 آیه 10 نوشت: تا مسیح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. میخواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. دوست من، هدف نهایی موعظه این است که از طریق پذیرش و دریافت عیسی مسیح و اعتراف به گناهان، مردم نجات یابند و شادی عظیمی در قلبشان داشته باشند، مانند آن افسر حبشی که با کمک فیلیپ عیسی مسیح را شناخت. او سفرش را با این فکر که فیلیپ چه واعظ بزرگی بود ادامه نداد، بلکه او پر از شادی و خوشی شده بود. چرا؟ چون عیسی مسیح را شناخته بود. هدف نامه یوحنای رسول این است که من و شما این امور مربوط به عیسی مسیح را با یکدیگر در میان بگذاریم و روح خدا، خداوند عیسی مسیح و خدای پدر را برای ما آنچنان واقعی نشان دهد تا مشارکت ما لذت بخش و دلپذیر باشد. اما اکنون به مشکلی بازگشته و توجه می‌کنیم که قبلا عنوان کردیم. یوحنا گفته که این مطالب را نوشته است تا بتوانیم مشارکت داشته باشیم به طوری که شادی ما کامل و لبریز شود و به طور طبیعی شادی ما به کمال خواهد رسید وقتی که بتوانیم با خدا مشارکت داشته باشیم. اما مانعی وجود دارد که باید از آن عبور نمود. یوحنا با مشکلی روبرو می شود که هر فرزند خدا با آن روبرو است و تشخیص می دهد. امکان رابطه و مشارکت داشتن با خدا یکی از عالی ترین و باشکوه ترین حقایقی است که برای ما وجود دارد. ولی فوراً امید ما از بین می رود وقتی با این مشکل روبرو می شویم. در اول یوحنا فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: این است پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماییم. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. یعنی خدا قدوس است و ما می‌دانیم که انسان ناپاک است. چگونه می‌تواند فاصله میان نجات دهنده باشکوه و گناهکاری مانند من برداشته شود؟ چه تفاوت زیادی میان ما است؟ چه دره عمیقی بین ما قرار دارد؟ چگونه خدا و انسان می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند و با هم مشارکت داشته باشند؟ فریاد ایوب برای شفیع و واسطه‌ای بود که دست ایوب را گرفته و به دست خدا بسپارد تا او با خدا رابطه داشته باشد، همانطوری که در ایوب فصل 9 آیه 33 در این باره نوشته شده است. و همینطور خدا از طریق اشعیا فصل 55 آیه 8 میگوید فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای من راههای شما نیست. دوست عزیز، چگونه یک انسان گناه آلود میتواند با خدا راه برود؟ یوحنا به ما میگوید که خدا نور است. این در واقع یکی از معنای خدا یا تعاریف خدا است. همانطوری که در مقدمه گفتیم، نامه اول یوحنا را به سه بخش اصلی تقسیم بندی کردیم که هر یک از آن بخش‌ها تعریفی از خدا را بیان می‌کنند. 1. خدا نور است. 2. خدا محبت است. 3. خدا زندگی است. اما سوال این است که چگونه ما می‌توانیم با خدا مشارکت و رابطه نزدیک داشته باشیم؟ به نظر می رسد که بایستی یکی از این دو کار را انجام دهیم، یا بایستی خدا را به سطح خودمان پایین بیاوریم، یا اینکه باید انسان را به سطح خدا بالا ببریم. هیچ یک از این دو کار نمی تواند انجام شود و امکان ناپذیر است با اینکه انسان تلاش کرده است که آنها را انجام دهد. یوحنا در اینجا غیر ممکن بودن راه اول را نشان می‌دهد و یک معنای عالی درباره خدا را بیان می‌کند. خدا نور است. گفته می‌شود که دانش امروزی کاملاً مطمئن نیست که نور چه می‌باشد. آیا انرژی است یا ماده؟ نور چیست؟ سرچشمه نور یک چیز است، اما وقتی چراغ اتاقتان را روشن می کنید، تاریکی از میان می رود. چه اتفاقی می افتد؟ چه چیزی بود که آن را تاریکی می نامیم و از میان رفت؟ آیا نور تاریکی را از بین برد یا آیا نور تاریکی را بیرون راند؟ آیا تاریکی از بین رفته است؟ وقتی چراغ یا سرچشمه نور را در اتاق خاموش می کنیم، تاریکی دوباره باز می گردد. نور واقعا چیست؟ خب، وقتی یوحنا می گوید که خدا نور است، واقعیت‌های مهمی را درباره شخصیت خدا آشکار می کند. گرچه تمام صفات و خصوصیات خدا را نمایان نمی سازد، ولی سخنان زیادی در مورد خدا به این ترتیب گفته می شود. در ابتدا باید درک کرد که نور از جلال، درخشش، شکوه، زیبایی و شگفتی‌های خدا صحبت می‌کند. آیا تا کنون به زیبایی و شکوه آسمان در هنگام طلوع خورشید توجه کرده اید؟ با یکی از دوستانم به کوهنوردی رفته بودم. شب را در چادرهای خود به سر بردیم. روز بعد صبح زود از خواب بیدار شدیم. دوستم را دیدم که در بالای صخره ایستاده بود و طلوع آفتاب را تماشا می‌کرد. از او پرسیدم در این موقعی صبح در آن بالا چه کار می کند و او چنین گفت: نگاه می کنم که خدا چگونه یک روز جدید را می آفریند. چه منظره باشکوهی بود که در آنجا نگاه می کردیم که خدا یک روز جدید را آغاز می کند. ناگهان خورشید در افق نمایان شد و با شکوه و جلال بالا و بالاتر آمد. پس از مدتی نور خورشید همه جا را فرا گرفت. خدا نور است. زیبایی، درخشش و جلال خدا بسیار عظیم و شگفت انگیز است. یکی دیگر از ویژگی های نور خود را آشکار ساختن است. نور می تواند دیده شود ولی خود را پخش و منتشر می کند. تاریکی را از بین می برد. مکاشفه کننده است. همه چیز را آشکار و نمایان می سازد. وقتی کتاب ها را در کتابخانه مرتب و تمیز می کردم، دستانم کثیف شده بود. چون چراغ روشن بود، گرد و خاک را بر روی دستانم دیدم و آنها را شستم. اگر نوری نبود، نمی توانستم آلودگی را در دستانم ببینم. نور عیب و نقص، آلودگی و ناپاکی ها را آشکار می کند. نویسنده چنین گفته است. گناه پنهان اینجا روی زمین یک فاجعه آشکار در آسمان است. چون خدا نور است، گناهان ما آنجا در حضور او آشکار هستند. نور همچنین سفیدی و پاکی خدا را نشان می دهد. قدوسیت خدا بدون لکه و هیچ عیب یا نقصی است. خدا بدون عیب است. خدا بدون ایجاد سایه و تاریکی حرکت می کند چون نور است. خدا پاک است و قدرت پاک کنندگی دارد. نور خورشید نیز برای زمین یک عامل پاک کننده است. خورشید فقط به ما نور نمی دهد بلکه زمین را پاک و تمیز نیز می کند. نور نشان دهنده پاکی خدا است. نور همچنین انسان را هدایت می کند. راه را نشان می دهد. نور در افق به انسان جرأت می دهد که به سمت آن حرکت کند وقتی در تاریکی قرار گرفته است. ذره نور در تاریکی به انسان امید می بخشد. انسان به سوی نور حرکت می کند. خدا نور است. ظلمت و تاریکی در مقابل نور وجود دارند. در واقع تاریکی بیشتر از نبودن نور است و فقط در مقابل یا متضاد نور نیست، بلکه تاریکی دشمن نور است. نور و قدوسیت خدا در مبارزه مستقیم با شرارت تاریکی، بی‌نظمی و ظلمت این دنیا می باشد. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد.